کار مشکلی است و قدمه دارن وقت گذشت. الرحمن الرحیم گفته شود که تقدیم سبب میخواهد. تقدیم بی سبب همون فرمایش ابن ابی الحدید است که غلط است. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة رآها. این تقریبا کفر است، گوینده کافر میشه. خدا فعل قبیح ابدا نمی کند. میگد آقایون دیگر را بر علی خدا مقدم کرده. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحته. این تقریبا کفر است اصلا. پس تقدیم بلا سبب از عاقل صادر نمیشد. خدا خالق العقل است، چطور میاد اینها را بر علی مقدم میکند؟ اون وقت اسباب تقدیم هم که گفتیم، اسباب تقدیم یکی شرافت، یکی زمان، یکی مکان، یکی بتابع. تقدیم بتابع عبارت است از مقدم کردن اجزاء مرکب بر مرکب، و این از مسائل عامه. در نحو میگن چرا کلمه را بر کلام مقدم کردی؟ میگن این کلمه جزء کلامه و تقدم جزء بر کل به طبع است. مثل این خشت و گچ و وسائل این بنا، اینا طبعا مقدم بر خود این بنایه. تقدم جزء بر کل تقدم به طبع است. حالا میفرماید در این کتاب ما از سه مسئله بحث میکنیم و شرافت این علم به همینه که از سه مسئله بحث میکند یک کتابی شده است. یعنی این علم بیان از مجاز و کنایه و استعاره. اول مجاز را بحث میکنه، میگیم چرا؟ میگه چون مجاز جزء کنایه. دیروز خوندیم که در کنایه قرینه صارفه لازم نیست، ممکنه لفظ در مجاز و حقیقت هر دو استعمال شود. کثیر الرماد هم در معنای حقیقیش کثرت خاکستر و هم در معنای مجازی که جود و سخاوت باشه. پس مجاز یک جزء از کنایه یه و تقدم جزء بر کل تقدم طبعی دارد. طبع قضیه اینجور است که باید مجاز مقدم شود. و قدم المجاز علیها و مقدم کرد مصنف، یا قدم مقدم شد مجاز بر اون کنایه. چرا؟ لأن معناها بدت این که معنای مجاز کجزء معناها، معنای مجاز مثل جزء معنای کنایه یه. چرا؟ لأن المراد من المجاز که دیروز خونده ایم هو لازم، فقط مراد از مجاز لازمه یه. کثیر الرماد لازمه است کثرت مهمان است، اون لازمه کثرت خاکستره مهمان است، اون لازمه کثرت خاکستره. پس مجاز لازمه معنایه. لأن المراد من المجاز هو لازم فقط لقیام قرینه على عدم اراده المرزوم. در مجاز قرینه صارفه می آید و معنای حقیقی را جلوگیری می کند. اسد یرمی، یرمی جلو می گیرد اون حیوان بیابانی را. میگد لازمه اون حیوان مراده که شجاعت باشد. لقیام قرینه على عدم اراده المرزوم. بخلاف الكنایه فانه يجوز ان يكون المراد، فانه شأن چنین جائز این که بوده باشد مراد به اون کنایه اللازم و الملزوم جمیعا. که دیروز خوندیم آقایون خیلی دردیدن میکنه از ابوال سینا زفتر من اللب فإنه شأن چنین است يجوز أن يكون المراد بكناية اللازم والملزوم جميعا والجزء مقدم على الكل بالتابع والجزء مقدم بالكل است تبعا تبع كل جزء انجور است ذات كل جزء انجور است والجزء مقدم على الكل بالتابع أي يحتاج إليه الكل في الوجود يعني این مسجد که کل است محتاج به خشت و گچ و بقیه اجزا هست هاکذا کنایه محتاج است به جزء خودش که معنای مجازی است ای احتاج و الیه الکل ضمیر الیه را بدن به جزء یعنی محتاج است به سوی جزء کل فی الوجود مع انه این خوب از خارج از کنم تقدم بالعلیه و تقدم به تابع فرقش این است که در بالعلیه انفکاک بین مقدم و مؤخر به حکم العقل محال است نار و حرارت نار علت است حرارت معلول است انفکاک بین علت و معلول به حکم العقل انفکاک محال است اما در تقدم به تابع انفکاک بین مقدم و مؤخر ممکن است آقا خشت و گچ و وسائل را مهیا کرده بنا نیست خب جز وجود گرفت خشت و گچ و وسائل کل وجود نگرفت فرق بین علت و معلول و جز و کل همینه که در جز و کل ممکن است جز وجود بگیرد کل وجود نگیرد اما در علت معلول انفکاکش محاله اون بیچاره درس نخونده که درس خونده بود نفهمیده بود بود معجزه حضرت ابراهیم را من قبول ندارم چرا گفت نار علت احراقه چطور میگن ابراهیم را آتش نسوزان بعد طرفم شوخی کرد گفت اون خطاب کونی که به نار اومد به تو اگر کونی میگفتن یخ میبستی یا نار کونی بردن و سلاما علی حالین ایشون اشاره به همین قاعده میکند ببین آقا جان ای احتاج الیه یعنی محتاج است به سوی اون جزء الکل فی الوجود مع انه لیس به علت بالکل با اینکه اجزا علت کل نیست اگر علت می بود باید انفکاک محال می بود و حال اینکه انفکاک جزء از کل ممکن است اجزا این بنا مهیا شود خود بنا وجود نگیره فقدم فی الوضع چون طبعا جز مقدم بود وضعا هم مقدمش کردیم که عرض کردیم که تقدم چهار قسم یا پنج قسمه یکی تقدم مکانی مکانی وضعی پس طبعا جز مقدم ما وضعا یعنی مکانا هم جز را مقدم کردیم لیوافق الوضع و الطبع تا وضع با طبع هر دو یک شکل بشود خیر خوب ثم منه ای من المجاز ما یبتنا علی التشبیه یا ما یبتنی حالا می فرماید مجاز بر دو قسم است یا این که علاقه در مجاز شباهت است یا علاقه در مجاز غیر شباهت است غیر شباهت را تا 21 حساب کردن علاقه را پس مجاز علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی یا شباهت است یا غیر شباهت علاقه اگر شباهت شد که به زودی میرسیم بهش میگن استعاره غیر شباهت اگر شد جزء و کل حال و محل و امثالش اون بهش میگن مجاز مرسل پس مجاز شد دو قسم یا علاقه شباهت یا غیر شباهت ثم منه من تبعیزیه بعضی از مجاز ما اونچنان مجازی است که یبتنی یا یبتنا علی التشبیه که با یکی از مدرسین مهم نجف الان همینجا در قم است خدا حفظش کند تا حالا با هم دعوا داریم که باب افتعال مجهول داره یا ندارد حالا اگر بگیم مجهول دارد یبتنا نداره یبتنی ما یبتنی علی التشبیه بعضی از اقسام مجاز مبتنی بر تشبیه است، یعنی علاقه اش تشبیه است. و هو الاستعاره، اینی که علاقه تشبیه باشد این اسمش را در اصطلاح میگذاریم استعاره. نمیدونم در بعد اینجایی که امتحان میکنن طلبه ها را پرسیده بودن از یک آقایی که استعاره چیه، گیر کرده بود تو را از من پرسید، گفتم استعاره به مجازی میگن که علاقهش تشبیه باشه. و هو الاستعاره التي كان اصلها التشبيه، مجازی که استعاره بهش میگوییم اصلش تشبیه هست. میگیم زیدون کل اسد، خب زید شجاع را تشبیه کردیم به اسد، بعد ادات تشبیه را ساقط میکنیم همه را، فقط مشبه و به را ذکر میکنیم، میگیم جا انی اسدون، یعنی جا انی زید شجاع، که لفظ اسد را مجازن استعمال میکنیم در مشبه که زید است. پس استعاره در اصل تشبیه بوده، بقیه ارکان تشبیه را حذف میکنیم، فقط مشبه را در بله مشبه و به را در مشبه که زیده استعمال میکنیم. الاستعاره التي كان اصلها التشبيه، فذكر المشبه به که اسد است، و اريد به این مشبه به، ضمیر به را به مشبه به بزن، و اريد به این مشبه به که مثلا الف و سین و دال است، المشبه که رجل شجاع باشد. فصار استعاره، پس لفظ الف و سین و دال آریه آمد، مثل که ابا نداره میرد از رفیقش ابا آریه میکند. الف و سین و دال مال اون حیوان بیابانی بود، آریتن آوردیم به تن زید پوشندیم، اینو میگیم استعاره، یعنی طلب آریه کردیم، الف و سین و دال را از اون حیوان بیابانی پوشندیم به آقای زید که رجل شجاع است. فصار استعارتن، فتعین التعرض له، پس معین است که اول تشبیه را معنا کنیم، که تشبیه یعنی چه؟ چون اصل استعاره تشبیه ها، با تشبیه را بفهمیم تشبیه یعنی چه؟ چون اصل استعاره تشبیه ها، با تشبیه را بفهمیم تشبیه یعنی چه؟ فتعین التعرض له ای للتشبیه قبل التعرض للمجاز، قبل از آنی که مجاز را معین کنیم باید تشبیه را بفهمونیم، چون یک قسم مجاز مبتنی بر تشبیه هست. قبل التعرض للمجاز الذي مجاز اون چنانه ای که احد و اقسامه الاستعاره، یه قسمش استعاره یه لابتنائها، بدت ابتناء اون استعاره علیه بر تشبیه که الان خوندیم. فانحسر المقصود من علم البیان فی الثلاثه، پس منحصر شد علم بیان در سه مسئله، همین سه مسئله را در این علم بیان میخوانیم. فانحسر المقصود من علم البیان فی الثلاثه، التشبیه یکی، والمجاز دوتا، والکنایه سه، تموم شد. فان قلت اذا کان ذکر التشبیه فی علم البیان به سبب ابتناء الاستعاره علیه فلما جعل مقصدا برأسه، از خارج عرض کنم. این قلت آمده میگد آقا پس شما باید دو مسئله ذکر کنی، چرا سه مسئله کردی؟ شما میگه استعاره قسم من المجاز، و این استعاره مبتنی بر تشبیه هست، پس تشبیه ملحق به استعاره هست. استعاره از اقسام مجاز هست، دو باب قرار بده، باب مجاز باب کنایه. این تشبیه را جدا چرا ذکرش کردی؟ جواب این را دو سه مرتبه در علم بدی در علم معانی خونده ایم، ولو از یک سنفیست، لیکن او را جدا میکنیم به سبب اهمیتش. من کان عدوا لله و لرسوله و ملائکته و لجبریل، جبریل در ملائکه داخل بود یا نبود؟ چرا جدا کردیم؟ چون امتیازی دارد. یا اللهم صل علی محمد و آل محمد سیما ابن عمه، خب علی را چرا جدا کردیم؟ خب آل محمد است، چون امتیازی داره. جواب این قلت همی را میده الان. فا این قلت اذا کان ذکر و تشبیه فی علم البیان به سبب ابتناء استعاره بر این تشبیه فلمه جو الى مقصدن برعسه، چرا این را مقصد مستقل قرار دادیم؟ دون ان یجعل مقدمتن لبحث الاستعاره، چرا این را مقدمه بحث استعاره قرار ندادی که از اقسام مجازه؟ قلتو لأنه لکسرت مباحثه و عموم فوائده ارتفع عن ان یجعل مقدمتن لبحث الاستعاره، چون این خیلی مباحث شریفه ای داره، لذا شأنش بالاتر از این است که فرع استعاره قرار بدیم. مقدمه این فرع، این فرع استعاره قرار دادن کسر شأنش است، چون شأنش بالا رفته است. ارتفع ان یجعل مقدمة لبحث الاستعاره و استحق ان یجعل اصلا برأسه، سزاوار است که این مستقل قرارش بدهیم. هذا هو الكلام فی شرح مقدمة علم البیان، این بود بحث در شرح مقدمه علم بیان از اولی که داخل علم بیان شدیم تا اینجا. اینا مقدمه علم بیان بود، خود علم بیان اینها نیست. هذا هو الكلام فی شرح مقدمه علم البیان علی ما اخترعه السکاکی، که این مقدمه را جناب سکاکی اختراع کرده است. یعنی علماء دیگر این مقدمه را نمی نویسند، فقط سکاکی نوشته است. علا ما اخترعه السکاکی و انت خبیرون به ما فیه من الاضطراب، بگر تو خوب میفهمی که این مقدمه در مطالبش خیلی اشکالاتی هست، لذا ما چون سکاکی گفته ما گفتیم، و الا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. شما چرا برخلاف علما این مقدمه را اختراع کرده ای و این مقدمه ای تو درش اشکالات خیلی است؟ و انت خبیر بما فیه من الاضطراب، من الاضطراب والاقرب، بذار والاقرب هم بگوییم، اونی که عادت داریم. دو نفر میگن با هم شریک بودن در کاسه، یکی خواست دیگری را گول بزنه، گفت آقا حضرت والد شما که بود؟ او بیچاره شروع کرد دیگه تاریخ والد، والد ما چند سالگی مکتب رفت و چند سالگی مدرسه رفت و بعد درس خوند و چه شد و طول داد. این رفیقه کاسه را تقریبا نزدیک به تمامیت رسوند. او خواست از این بپرسد که این مشغول حرف بشد، این اقلا یک دو لقمه برش بخوره. گفت والد شما چطور بود؟ گفت نمیدونم، یک مردی بود مرد، همچنین به اختصار مشغول خوردن شد. حالا والاقرب همینه میگه، میگه این طول تفسیر سکاکی درد نمیخورد. والاقرب ان یقال، اقرب این است که گفته شود علم البیان علم یبحث فیه عن التشبیه والمجاز والکنایه، همین مختصر این تعریف علم بیان، به طرق مختلفت فی الوضوح و الخفاء، بعد بگیم این وضوح خفاء در مفرده، در مرکبه، در مطابقه نیست، در التزام، این حرفا طول تفسیر نمیخواد. علم بیان علمی است که از این سه چیز بحث میکنه، یا بحث فیه عن التشبیه و المجاز و الکنایه، ثم یشتغل یا یشتغل به تفصیل هذه المباحث الثلاثه، بعد همیشه مبحث داخلش بشیم، ثم یشتغل به تفصیل هذه المباحث من غیر التفات الى الابحاث التي اوردها جناب سکاکی فی صدر هذا الفهم. اینا را نمیخواد، کاسه تموم میشد و گرسنه میمانیم. خب از تشبیه، حالا تشبیه چیه؟ گفتیم سه بحث بیشتر نداریم. از تشبیه ای هذا بحث و تشبیه، چه میخواد بگد هذا بحث و تشبیه؟ احسن، دیگه اینا رو یاد بگیر ها، وقتش باز بگن پیش مادر استاد خونده. یعنی استعمال مفرد جایز نیست، پس این از تشبیه را جمله درست کردیم، هذا بحث تشبیه، ای هذا بحث تشبیه الاصطلاحی الذي يبتنى عليه الاستعاره، تشبیه لغوی داریم و تشبیه اصطلاحی. میگه اینجا مراد تشبیه اصطلاحیه، حالا تشبیه اصطلاحی چیه میگه؟ بحث و تشبیه الاصطلاحی الذي يبتني يبتنى عليه الاستعاره و هو المقصد الاول من المقاصد الثلاثه. گفتیم در این ونس مقصد داریم، این مقصد اول است. و لما کان هو اخص من مطلق التشبیه، در منطق رفقا از ما شنیده اند که هر طرف که یک سر سوزن قید بخورد اصطلاحی میشد، اخص میشد. یک قید بخورد اخص میشد. خب تشبیه لغوی همینقدر بفهمانیم که این شیء مثل اون شیء است، این در لغت تشبیه بهش میگن. اما در تشبیه اصطلاحی قیدی دارد. ولما کان هو، این تشبیه اصطلاحی اخص من مطلق تشبیه، درش میگن لغوی تشبیه اصطلاحی اخص است از مطلق تشبیه، اعنی التشبیه بالمعنى اللغوی، تشبیه اصطلاحی اخص است. اشار اولا الى تفسیره، اشاره کرد اول به تفسیر لغوی که تفسیر لغوی را اول بیان می کند. امثله چه میگد؟ میگد که امر در لغت فرمودن را گویند و در اصطلاح الامر و طلب الفعل ممن هو دونه علا سبیل الاستعداء قید زد. پس معنای لغوی امر فرمودن مطلق است. چه فرموده؟ خیلی چیزا می فرمایه. یکی از فرمودن ها طلب الفعل است علا سبیل الاستعداء، اونم ممن هو دونه. خب اشاره اولا الى تفسیر تشبیه مطلق یعنی لغوی به قوله متن می خوانم التشبیه و الدلالت و علا مشارکت امرن به امرن آخر فی معنی. این تشبیه لغوی است. تشبیه لغوی این است که متکلم دلالت کند بر این که دو چیز در یک چیز با هم شریکن. زیدون کل اسد، یعنی زید با اسد در شجاعت شریکن، به هر جوری شد شد بیان مشارکت بشود، این تشبیه لغوی است. بله التشبیه ای مطلق التشبیه، نه تشبیه اصطلاحی، سواء کان علی وجه الاستعاره او علی وجه یبتنی علیه الاستعاره او غیر ذلك، هر جور شد شد. و لهذا اعاد اسمه المظهر، باز اگر یادتون باشد در این کتاب اینو خونده ایم ها، سیوتی اگر یاد شما باشه سواهم الحرف، بعد ملا جلال فوراً میگد سواهما ایل اسم و الفعل. چرا میگد ایل اسم و الفعل؟ اونجا نکته گفته شده سواهما، هما بکه خورد به اون اسمی که بالجر و تنوین و ندا و ال شناخته میشد، به فعل خورد. کدام فعل؟ بتا فعلت و اتت و یفعلی. سوا هما یعنی سوای این دوتا. جناب شاعر میگد ای سوال اسم و الفعل، نه خصوصی این دوتا، یعنی مطلق اسم، چون بعض اسمها علائمی که بیان شده درش ابدا نیست، بالجر و تنوین و ندا و ال و مسند ابدا در اسم نیست. لذا میگد مراد اون اسمی که به اون علامات شناخته میشه مراد نیست، مطلق اسم. هاکذا فعل، فعلی که به تا فعل تبرش نیست، لذا میگد مراد مطلق اسم فعل، نه اون دوتایی که به اون علامات شناختیم. اینجا هم جناب مصنف گفت ات تشبیه، نگفت و هو. چرا؟ تشبیه اولی با تشبیه دومی فرق دارد. تشبیه اولی تشبیه اصطلاحیه، تشبیه دویم که حالا تعریف میکند مطلق تشبیه است. خب التشبیه ای مطلق التشبیه سواء کان علی وجه الاستعاره او علی وجه یبتنی علیه الاستعاره و غیر ذلك، و لهذا اعاد اسمه المظهر، نگود هو، چون هو میخورد فقط به تشبیه اصطلاحی که ما استعاره بر اون مبتنی است. اعاد اسمه المظهر ولم یأتی بالضمیر، ضمیر نیاورد. چرا؟ لابد الا يعود الى المذكور المخصوص، زیر مخصوص بنویسن اصطلاحی تا عود نکند به تشبیه مخصوص، که یعنی تشبیه اصطلاحی، چون تعریف مال تشبیه اصطلاحی نیست، مطلق تشبیه است. فاللام فی التشبیه الاول للعهد، لام در تشبیه اول برای عهد است، یعنی اون تشبیهی که اصطلاحیه و پیش علما معروفه. فاللام فی التشبیه الاول للعهد و فی ثانی للجنس، یعنی مطلق تشبیه هرچه باشه. و ما یقال، جواب سؤال مقدر از خارج عرض کنم، اگر کسی یادش باشد در اول سیوتی این مطلب اونجا گفته شده است که به لفظ موجزین بعد میگد ولا بدعه، میگد در این که میگیم لفظ موجز مطلب را بهتر میفهماند، بدعت نیست، چیز تازه نیست. چرا؟ چون لفظ ممکنه مختصر باشد و معنا را بهتر بفهمونه. مثلا میزند جاءنی عبدالله و اکرمتهو، جاءنی عبدالله و اکرمت عبدالله، میگد عبدالله دویمی مطلب را خوب نمیفهموند، اما ضمیر اکرمتهو که به عبدالله اول برمیگرده بهتر میفهمونه. و این قاعده را جناب ابن هشام در آخرهای باب هشتم، ظاهرن 3-4 ورق به باب هشتم آخر منده، اونجا بیان میکند. ایشون کسی اشکال کرده از روی همین قاعده که ضمیر اگر بیاوریم، ضمیر نگو، دوتا معرفت بیاوریم، معرفه ثانی عین اول نیست. میگه شما چرا تشبیه گفتی اسم ظاهر؟ ضمیر بیار، ضمیر که آوردی دوتا معرفه میشد، اب تشبیه و هوه، خوی معلوم است عین اول ممکنه نشود. قاعده را در آخر باب هشتمه ایشون میخواد از این اشکال جواب بده. و ما یقال من ان المعرفه، و ما یقال ان المعرفه اذا اعیدت فهی عین الاول فهو ليس على اطلاقه، که اون آیه مقدسه را مثال زدن، فان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، عسر هر دو معرفه یه، یسر هر دو نکره یه. بعد در همون آخر قوانین مغنی میگد که هر دو عسر چون ثانی معرفه یه، اول هم معرفه یه، پس هر دو یک نیست، این یک دیگره. اما یسر چون هر دو نکره یه، ثانی غیر اوله، لذا شاعر به همین قاعده اشاره میکند، اذا ضاقت بک دنیا ففکر فی الم نشرح، میگه اگر دنیا به تو ضیق شد، به مصیبتی مبتلا شدی، برو الم نشرح را فکر کن، تجد یسرین بعد العسر قد تفرح، یعنی در هر یک مشکلی خدا دو آسانی و دو فرج قرار داده. کتاب فرج بعد از شدن نخوندی تا بفهمی یعنی چه. حاصل پس اینجا کسی اشکال کرده، میگد التشبیه تشبیه اول، دوباره فرمود اسم ظاهر التشبیه، نظر به این قاعده تشبیه دویم عین تشبیه اوله، تو میگه اسم ظاهر آورد تا عین اول نشه، پس این قاعده رو چکار کنیم؟ که اگر دو معرفه بیاید ثانی عین اوله، تو میگه التشبیه دویم اسم ظاهر آورد تا عین اول نشه، میگد اون قاعده کلیت نداره، که هر دو معرفه ای ثانی عین اوله، پس اون قاعده درست لیکن کلیت ندارد. انشاءالله خود ملتفت شدیم. و ما یقال ان المعرفه اذا اعیدت فهی عین الاول فلیس على اطلاقه، برای خود یادداشت کن، یعنی اون قاعده کلیت ندارد، که همیشه دو معرفه عین یک دیگر شوند، پس تشبیه دویم عین اولی نیست، اولی تشبیه اصطلاحی، دومی لغوی. خب حالا رفت سر متن. یعنی ان معنى التشبيه في اللغه الدلاله وهو مصدر قولك دللت فلانا على كذا. شما پرسیده که منزل زید کجایه، شما میری همراهش میگی اون کوچه در دوم، اینجا میگی دللت فلانی را، خونه فلانی را، دلالت مستر همین دلالتویه که در فارسی راهنمایی کردن. هو مصر له زمانی که راه نمایی کنی او را به خونه فلانی. یعنی هو ان یدل یا یدل علا مشارکت شیئن لشیئن امر شیئن. هو اون تشبیه لغوی ان یدل دلالت شود بر مشارکت چیزی با چیزی دیگری. در یک معنا زیدون کل اسد دلالت می کند بر این که زید و اسد شریکن در یک شیء که شجاعت باشد. فل امر الاول هو المشبه زید و ثانی هو مشبه به اسد. ول معنا هو وجه تشبیه علا معنا این وجه شبک شجاعت است. و ظاهر هذا التفسیر شامل لنحو قولنا قاتل زید امرن. از خارج ارز کنم در حاشیه مغنی دار آقا در تاریخ هم دارد که در لفظ صداد و صداد در مجلس خلیفه وقت نزاع افتاد بین علما که صداد صحیح است یا صداد صحیح است. خلیفه گفت که شما با هم اختلاف دارین، ما حق و باطل را نفهمیدیم. گفتن میخوای حق و باطل را بفهمی، یک نفر عالمیست در بصره بفرست او را بیارن. آوردن و اون مسئله را حل کرد. بعد 500,000 50,000 یادم نیست سکه طلا بهش داد. اون زمان ها این علوم این قدر قیمت داشت. حالا اینجا اشکال کردن میگد این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون باب مفاعله داخل در تعریفه. اشکال کرده میگد این تعریف شما مانع اغیار نیست. چرا؟ چون باب مفاعله داخل در تعریفه. قاتل زیدون و امرون صرف میریادته. زید به امر چنون کرد که امر به زید چنون کرد. پس زید و امر در قتل با هم شریکن. پس تعریف شما اینه گرفت دلالت بر مشارکت زید و امر فی شیء و هو القاتل. تعریف شما مانع اغیار نشد. اشکال میکند. و ظاهر هذا التفسیر شامل لنحو قاتل زیدون امرن. و همچنین جا انی زیدون و امرون که سیوتی میگد که واو عطف میگره لفظن و معنن. لفظن و معنن یعنی چه؟ معنن یعنی هر دو در مجی شریکن. پس تعریف شما مانع اغیار نشد. شاملون یاد داشت کنین مانع اغیار نیست. این دوتا داخل میشود. بله. و جا انی زیدون و امرون و ما اشبه ذالک. مثلا اختصم زیدون و امرون و اختصم هم هر دو شریکن در چه؟ اختصم زیدون و امرون در چه شریکن؟ در مخاصمت، در دشمنی. خب پس این اشکال موند، خب نداد. خب ول مراد ها هنا مالم یکن متن میکنم. ول مراد ها هنا مالم یکن علا وجه الاستعارت تحقیبیه. مراد ما از این تشبیه تشبیهی است که به طریق استعاره تحقیقیه نباشد. حالا استعاره تحقیقیه چیه؟ بعدها مفصل میگوید، اینجا اشارتا میگوید. ول مراد ها هنا مالم یکن ای المراد به تشبیه المصطلح اونیست که به طریق استعاره نباشد. این تعریفی که خوندیم لغوی بود. ول مراد ها هنا مالم یکن ای المراد به تشبیه المصطلح علی تشبیهی که بر او اصطلاح شده فی علم البیان هو دلالت علی مشارکت امر لآخر فی معنن به حیث لا یکون علی وجه الاستعاره تحقیقیه بر این وجه نباشد. نحو رأیتو اسدن فی الحمام. از خارج یک کلمه ارز کنم ولو بعد ارز کردم این شاید یک صفحه درش بس میکند تا بفهموند که استعاره تحقیقیه چیه. استعاره تحقیقیه آقا این است که که اول کتابم در انبت الربیع و البغل اونجا گفت بنابر رأی سکاکی که حقیقت ادعاییه، میگد فلانی رأیتو اسدن فی الحمام، میگد من امروز اسدی توی حموم دیدم. این استعاره تحقیقیه یه. یعنی چه؟ یعنی واقعا مراد متکلم همون حیوان جنگلی است، حیوان بیابانی. ادعا کرده که اسد دوتاست، یکی اونیست که آدمها را میخوره و یکی اینه که خود را در حمام نظیف میکند، مثل انبت الربیع. این خلاصه مطلبه، طول تفسیرش اونجا انشاءالله میرسیم. نحو رأیتو اسدن فی الحمام ولا على وجه الاستعارة بالكناية، که این مفصل در اول کتاب خوندی اگه یادت باشد. استعاره بالكناية چه بود؟ که متکلم تشبیه کند چیزی را به چیزی در ذهن و ذکر نکند از ارکان تشبیه الا مشبه را. همین بود یا نبود؟ یادت دیگر؟ حالا میگن انشبت المنیتو از فارها، از فار این چنگال. میگن مرگ چنگال خود را در این شخص فرو برده است. نوشتن در تاریخ ولو خیلی درست نمیچست و مطلب، اما چون نوشتن میگوین. حضرت مصطفی سلام الله علیه آمد به عیادت آقای معاویه، مریض بود. به معاویه خبر دادن که حضرت مصطفی اومده دم در است، بود دیگه بیاد. لکن خودش مریض بود، خوابیده بود، آمد بود تکیه بذارین، نشست خیلی پرباد، خیلی. حضرت وارد شد، سفارش کرده بود که بهش جا ندین، جا ندین بهش، حد کند حضرت را. معلومه معاویه است دیگه، به حضرت هم جا ندادن. حضرت پایین پای معاویه نشست، ای خبیث هم پاها را دراز کرد. خبیث حالا گفتم سبق لسان شد، پاها را دراز کرد. بعد حضرت گفت حالت چطور است؟ گفت خیلی خوب هستم، چه چین آدم سفر کرد. حضرت فرمود انشبت المنیت اسفارها، گفت مرگ چنگارش را به تو فرو برده است. حضرت که اینه گفت برگشت خواست مطلب را گم کند، گفت عجب مردم احمقی هم. میگن معاویه لیاقت خلافت را ندارد. حضرت فرمود از این احمق‌ترم پیدا میشه. او چیه؟ او پسر فاطمه پایین پای پسر هند بنشیند. مردمی قدر خرن که به تو نمیگن که آخری پسر فاطمه یه. ای عجیب است. حالا اگر کسی اهل ذوق باشد یک چیزی بهش گفت که شکمش را پاره کرد. پسر هند معنا داره خودش. الا یه حاله، حالا متکلم در ذهن خود منیر مرگ، مرگ را در ذهن خود تشبیه کرد به گرگ، سبع درنده. گفت المرگو که گرگ. ارکان تشبیه چهار تاست، مشبه، مشبه و به و تشبه، ادات تشبیه. از این ارکان هیچ کدام را ذکر نکرد مگر مشبه را که منیر مرگ. بعد اونجا اگر یادتون باشد، خب این تشبیه ذهنی را مردم که غیب نمی دانن که من در ذهن خودم گفتم المنیتو کسبو، برای این که مردم بفهمن که من در ذهن خود تشبیه کرده ام، فرمود یا از لوازمات مشبه و بهرا برای مشبه ثابت کن یا از مناسباتش را. اگر از لوازماتش ثابت کردی اینا میگن استعاره تخیلیه، از مناسباتش را ثابت کردی اسمش چه بود؟ ترشیح. احسن. حالا این تعریف شما، گفتی دلالت علا مشارکت شیئن لشیئن فی شیئن همه وجه شبه. میگه این در استعاره بالکنایه این مشارکت هست، به دلیل این که شما تشبیه کرده این مرگ را به گرگ در چنگال داشتن و دروندن. لکن ما میگیم تشبیه اصطلاحی از این قبیل هم نباید باشد، نه از استعاره تحقیقیه باشد که تفسیرش بعد بخونیم و نه از این انشبت المنیه. ولا على وجه الاستعارة بالكناية نهو انشبت المنیت از فارها. خود چند چیز را خارج کرد؟ دو تا، یکی استعاره تحقیقیه، یکی استعاره بالکنایه. ولا علا نحو ولا علا وجه تجرید، و باز استعاره تشبیه اصطلاحی و بر وجه تجرید هم نباشد. تجرید یعنی چه؟ اینم مختصر عرض میکنم که بعد باز این شاید دو صفحه درش بس میکند. تجرید آقا عبارت از این است که از یک چیزی چیز دیگری دیده شود. حالا این روایت صحیح هست صحیح نیست من کاری ندارم. نوشتن که امام عصر عجل الله فرجه وقتی که تشریف میارد به خانه کعبه تکیه میکند، میگه یا اهل آدم، هر کس آدم صفیولا را ندیده بیاد مرا نگاه کنه، هر کس شیس را ندیدن جو پیغمبرها یکی یکی میگد تا به جد بزرگوارش میرسد، میگد اونم کسی ندیده به من را نگاه کند. بعد نوبت به علی علیه السلام، همینجور میاد میگد هر کس اینها را ندیدن میخواد ببیند من را ببینه، یعنی من همون هستم. تجرید همینه که انسان از چیزی چیز دیگری میبیند. مثلا زید را امروز تو خیابان دیده، میاد اینجا میگه فلانی من در زید شیر درنده دیدم، اینو میگن تجرید. و طول تفصیلی داره بعد میخونیم، اینجا فقط اشارتا یاد بگیریم. ولا علی وجه تجرید نهب و لقیتو به زیدین اسده، یعنی به سبب زید خیابان من اسد دیدم، فهمیدم اسد چیه، در زید اسد را دیدم. و لقی یعنی منها اسدون، و همچنین لقی یعنی منها اسد، یعنی وقتی اسد زید مردید خیال کردم شیر مردید از زهرم آب شد. و لقی یعنی منها از اون زید اسد علا ما سیدی و فی علم البدیع. ای گوتیم بعد میاد در علم البدیع اینا رو خونده بودیم، در این بیانم مفصل میخونیم ایرا. خب علا ما سیدی و فی علم البدیع، چطور اینها رو باید خارج کنیم؟ فَإِنَّ فِي هَذِهِ السَّلَاسَةِ استعاره تحقیقیه بالکنایه تجرید، فَإِنَّ فِي هَذِهِ السَّلَاسَةِ دَلَالَةٌ عَلَى مُشَارَكَةِ أَمْرٍ لَآخَرْ فِي مَعْنًا مَا أَنَّ شَيْئًا مِنْهَا لَا يُسَمَّا تَشْبِيهًا فِي الْإِصْطِلَاحَ. تمام شد. خلافاً لصاحب المفتاح في التجرید، که سکاکی تجرید را تشبیه اصطلاحی میداند. خلافاً لصاحب المفتا في التجريد، بله فإنه فعلا بس آقا، ولو سسطر لكن مطالب داره گفته نمیشه. علی را تشبیه میکنن اصل است یا شیر اصل؟ علی یقینه. پس شما علی را به شیر تشبیه میکنید، حالا تو اشکال خارجی نکن که لقب مولا اسدالله، حالا جوابش الان میاد. پس تشبیه مولا به شیر درنده، بگد علی مثل شیر درنده املکت، علی را تشبیه میکنن به اسد، اینم سخیفن من القول، یعنی کلام بی ربطیست، مگر اینکه غلط مبالغه باشد. الان میخوانیم کان سخیفن من القول، و اما ما جاء فی الاشعار من تشبیه المحسوس بالمعقول فوجهه ان یقدر. از خارج از کنم، میگه در اشعار شعرا آمده که آمده اند و محسوس را فرع قرار داده اند، مثلا شمس را مشبه قرار داده اند و معقول را اصل قرار داده اند، یعنی حجت و دلیل را مشبه به قرار داده اند، میگه اینها که این کار را کرده اند تأویلش میبریم تا این که سخیف نشود. حالا تأویل به چه میبریم؟ الان میگد و اما ما جاء فی الاشعار من تشبیه المحسوس بالمعقول، که محسوس را تشبیه به معقول میکنن، یعنی شمس را تشبیه به حجت و دلیل میکنن که حجت و دلیل فرع است اصل قرار داده شده، شمس که اصل است مشبه قرار داده شده فرع. فوجهه ان یقدر المعقول محسوسا، وجهش این است که اونی که معقوله او را از باب مبالغه فرض میکنه محسوس، و اینی که محسوسه معقول قرار دادیم، دوباره معقول را محسوس قرار میدهیم از باب مبالغه. فوجهه ان یقدر المعقوله ان یقدر المعقولو محسوسا و یجعل کالاصل. بعد این معقول را که از باب مبالغه محسوس قرار دادیم، این میشد اصل. این که اصل شد، اون وقت مشبه به قرارش میدهیم. ان یقدر المعقول محسوسا و یجعل کالاصل لذلك المحسوس على طریق المبالغه، بر طریق مبالغه. بعد بگیم الشمس کالحجه، العطر کخلق فلان. چه کار کردیم اینجا؟ آمدیم خلق را که معقوله محسوس فرض کردیم، یعنی از بس که خلق خوب دارد که انه دیده میشه. بعد از آنی که خلق را محسوس قرار دادیم، اون وقت ایر مشبه به قرار میدیم، اصل میشود. و از این طرف عطر را معقول قرار میدهیم، یعنی بوی خوش عطر به اندازه بوی خوش خلق رجل کریم نمیرسد. این میگن تشبیه معکوس از باب مبالغه. پس حضرت امیر سلام الله علیه را که تشبیه به اسد میکنیم، میگیم علیون کل اسد. اینجا که انه شجاعت اسد را بالا میبریم، بعد دانی که بالا بردیم شجاعت اسد نسبت به مولا فرعه، فرض میکنیم شجاعت اسد از علی بیشتره، و شجاعت علی که اصل فرع میکنیم کمتر است، از باب مبالغه بعد میگیم علیون کل اسد. یه خود ذوق میخواد، بعد هم میاد این مسئله رو دوباره تکرار میکند. فوجهه ان یقدر المعقول محسوسا و یجعل کل اصل کل اصل لذلك المحسوس على طریق المبالغه فیصح التشبیه هین اذن. تشبیه صحیح می شود. این تمام شد. ثم لما کان، 4 دقیقه با ما باش. صفت مشبه سمدیه مرحوم محشی آسد نعمت الله رضوان الله علیه 18 صورت کرده، سیوتی ملا جلال 36 صورت کرده. حالا خوب یادم نیست که مرحوم سید نعمت الله سید علی خان در شهر سمدیه 12,000 کمتر بیشتر همین مقدارها هست. خب این فهمیدن 18 صورت حاشیه سمدیه ای آسان تره، یا فهمیدن 36 صورت ملا جلال؟ کدام آسان تره؟ 18 صورت کم دیگه، زود حفظش میکنیم. باز 36 صورت سیوتی و اون 12,000 یا 14,000 مرحوم سید علی خان کدامش آسان تره؟ سید علی خان. هرچه عدد کمتر شد شناختش آسان تره. خیلی خوب، عیب نداره. حالا حاصل اصل مطلب معلومه، تلفظ خراب بشد عیب نداره. هرچه عدد کمتر شد شناختش آسان تر است. مثلا حوزه ای که 20 نفر طلبه دارد، خب انسان اسم همه رو یاد میگیرد یک هفته دو هفته، اما حوزه ای که 6,000 7,000 10,000 طلبه دارد، آدم نمیتوند همه رو اسم هاشون یاد بگیرد، فامیل هاشونه. حالا جناب ملا سعد شرح قبل از متن است، میگه چون ما اقسام را دو قسم کردیم، خود این طرفین یا هر دو معقوله یا هر دو محسوسه، مختلفین هم که از معقول و محسوس شناخته میشد. اون وقت مدرکات، مدرکات اینها خیلی زیاد است. میگه مدرکات را که نه معقوله و نه محسوسه، اینها را داخل میکنیم یا در قسم محسوس یا در قسم معقول، تا اینکه مدرکات کم شود، همین دو قسم شود. چون همه مدرکات الان میگد مدرکات زیاد داریم، چون همه مدرکات را بخوام جدا جدا قسم قرار بدهیم، اقسام طرفین زیاد میشد. زیاد که شد طلبا حفظ نمیتونن. حالا عبارت بخونم.